ده جلسه از جلسه تنون گذشته و من یه حسابی کردم دیدم با احتساب در واقع آخرین روزی که طبق تقویم روز ترم حساب میشه. سلام علیکم. ما یعنی تا احتساب 13 خرداد که انشالله دیگه حالا اون هفته رو برگزار بکنیم 12 جلسه دیگه ما وقت داریم. این 12 جلسه رو هم انشالله حالا حدودیه 8 جلسه شو به کانت اختصاص میدیم و بحث کانت رو تمام میکنیم. اون 4 جلسه آخر رو من دوباره برمیگردم رو بحث برمیگردم که نه یعنی میپردازم به بحث هگل. از این جهت گفتم برمیگردم که اون خب یه مقداری با تم ارسطویش چون قدیستر میشه یه جورایی بازگشت محسوب میشه. فصل قایت شناسی صرف کنار امهات بحث قایت شناسی هگل رو 4 جلسه میگم. اگه حال داشتید و خیلی علاقه من بودید میتونیم یه 2 جلسه هم حالا بیشتر هفته بعدش هم بیاییم 6 جلسه بشه درستم. بله؟ آره نه بخونم اگه حال داشتیم میگم من خود درست کردم. بله شما چی؟ جورانی هم ممکنه بتونیم بذاریم حالا اونم شده. آره این جهت که خب ما با توجه به اون یه جلسه قبلی دو اون دو جلسه که تعطیل شد که دو جلسه هم 29 جلسه میشه و خب اگر البته این 29 جلسه میشد 32 جلسه طبعا 7 جلسه ای که به هگل اختصاص میدادیم کفایت فکر میکرد برای اون مقداری که من میخواستم بگم. حالا ببینیم چطوری میشه. در صورت بحث هگل چون من تنها پیشم جاهاش روی اشارات میکردم اون بحث روشنیه برای خودم میدونم که چه چارچوبی میخوام بیان بکنم. بحث کانت و این بحث قایت شناسی رو من تنها پیشم رفته نگفته بودم ارسطو هم خیلی مختصر گفته بود. خب خدمت شما عرض کنم که ما در مورد این صحبت کردیم که بحث معرفت به مسابقه یک امر نظاممند و گفتیم این در انتهای نقد عقل محض ایدهش تکرار میشه تو بحث معماری عقل محض رو یه اشاراتی هم خیلی مختصر بهش کرد و این رو هم گفتیم که بحث در واقع قایت شناسی به مسابقه یک اصل پیشین سه چیز رو برای ما ممکن میکنه: معرفت به مسابقه یک کل نظاممند، حکم زیبایی شناختی و حکم قایت شناختی در عرصه ارگانیسم. این سه نکته رو گفت. خب دیگه از اینجای بحث ما به بعد میره روی بحث قایت شناسی در عرصه طبیعت، یعنی همون بحث ارگانیسم. این بحث بسیار مهمیه بچه‌ها از این جهت که به نوعی محدودیت‌های فیزیک نیوتونی و ضرورت بحث صور نوعیه ارسطویی رو در نزد کانت نشون میده. یعنی از یه جهت تمرکز بر این بحث نشون میده که کانت چطور داره از ارسطو فاصله میگیره با مفهوم ماده و مفهوم نیرو، و از یه طرف هم در واقع نشون میده که این فاصله گیری و این مرزگذاری تا کجا برای تبیین جهان کفایت میکنه، و از یک جایی به بعد شما دوباره مجبوری که به اون مفاهیم ارسطویی بازگشت کنید. و از این جهت ذهنتون این بحث باشه که اشاراتی که در این بحث میکنیم بسیار قابل تطبیق هست با اون بحثایی که در مورد ارسطو کردیم که حالا احتمالاً تکلیف دومتون هم قلوش همین رو خواهد بود. اما قبل از اینکه حالا بخوام وارد بحث قایت شناسی در نقد سوم بشم، یعنی از بند 61 به بعد، یه بار دیگه به اون زمینه کانت بر بخش دیالکتیک عقل محض میخوام متمرکز بشم و یه اشاره به اون بکنم. سلام علیکم. اینو ما ابتدای بحث عرض کردیم. سلام علیکم. که از نظر کانت ما سه تا مفهوم داریم: نفس، خدا و جهان، که اینها چی هستند؟ مفاهیم تنظیمی هستند. یعنی اگر عقل بخواد در جهان یه وحدتی پیدا بکنه به هر حال با اتکای به این مفاهیم ممکن میشه و اینها اصطلاحاً اصول شهودی هستند، یعنی عینیتی به ما نمیدن و ثانیاً خیلی قانونمندی خاصی هم برای کانت ندارن. یعنی برخلاف نقد سوم که کانت میخواد یک ضابطه‌ای رو مطرح بکنه، اونجا صرفاً به عنوان یک سری اصول شهودی مطرح میشن. شهودی که میگیم نه منظورم اینتویشنیستیکا، منظور معادل اصطلاح هیوریستیکه، یعنی یه اصولی هستند که کمک بکنن به عقل حالا یه تصوری از جهان به مساوی یک وحدت و یک کل داشته باشه، منطقه قانونمندی برای صورتمندی این کل به ما نمیده. تو ادامه همون بخش کانتی بحثی میکنه و میگه قایت شناسی طبیعی هم فرع بر این اصوله. این بخش رو از این جهت من میخوام برای شما بخونم و توضیح بدم که تحول دریافت کانت رو از قاید شناسی در نقد سوم نسبت به نقد اول با اتکای به این فقره بتونیم چکار کنیم؟ برجسته بکنیم. کانت میگه والاترین وحدت سوری که به تنهایی بر مفاهیم عقل مبتنی می شود، یعنی والاترین وحدت سوری، این والاترین وحدت سوری دقت کنید، وحدت قایتمند اشیا است. یعنی حالا بین این وحدت هایی که تو اشیا میتونیم پیدا بکنیم، این والاترین جلوه وحدت کجاست؟ و در واقع وحدت قایتمند اشیا، یعنی اون وحدت سوری جلوه تامش تو اون وحدت قایتمنده. و علاقه نظر ورزانه عقل ضروری می‌سازد که هر نظم، سلام علیکم، هر نظم در طبیعت را به عنوان امری برخواسته از والاترین خرد تلقی کند. یعنی طبیعت این گونه است که هر نظمی که در طبیعت می‌بینه این رو می‌خواد ناشی از چی بدونه؟ یک خردی بدونه. حالا در مورد اینها توضیح میده. چنین اصلی در حقیقت بر خرد ما که بر میدان تجربه تطبیق شده باشد چشم‌اندازهایی به یک بار نوین می‌گشاید تا چگونه مطابق با قانون‌های قاید شناختی اشیاء جهان به یکدیگر پیوند بخورند. و به این طریق بزرگترین وحدت نظاممند میان آنها حاصل شود. پس والاترین وحدت در واقع سوری وحدت چیه؟ قایتمنده. و این وحدت قایتمند به شما چه امکانی میده؟ که این جهان رو به مثابه یک کل درک بکنید. فرض عقلی والا به عنوان تنها علت کل جهان، البته صرفاً در ایده، میتواند همواره برای عقل مفید بوده و هرگز مفید مضر نباشد. یعنی اگه میخواید این وحدت نظاممند جهان رو درک بکنید، این گره میخوره به چی؟ به فرض عقلی والا به عنوان تنها علت کل جهان. پس با مفهوم کل جهان مواجهیم و با مفهوم یه جور در واقع هماهنگی میان اشیاء طبیعت که اینها یک کل رو دارن تشکیل. خب پس کانت داره اینجا میگه وحدت قاید شناختی، اینو دقت کنید. بله. خب چیه؟ کجا داره میگه؟ اون قایته علت نمیشه، اون عقله داره علت میشه. همین نکتهش همینه، الان اینو میخوام توضیح بدم. همین سوالی که کردی نکته مهمی. بله. قاید بندی نه، گفتم عقل خدا و جهان رو گفتم.
عقل خدا و جهان اینا هیوریستیک هم نمیتونه. بعد
مثل این شبه چرا هیوریستیک رو معمولا حالا شما اونجوری بنویسید، من واقعا براش معادل مناسبی ندارم. هر معادلی تو بگی بنویسی من قبول دارم.
من میخوام ببینم که معمولا اونجوری بسطه ایرانی چه معادلی.
من نمیدونم واقعا، خیلی هم نمیدونم، چون این برای مهم نیست، دقت هم نمی کنم. ولی برای خودم سوال اینه معادل چی بزنیم. برای تو راستش رو بخوای آیه صابری، من یه حساسیتی دارم، اونم این هستش که بعضیا تو خوب آدم دقت کنه چه معادلی بذاره ها، ولی در ایران یه بخش مهمی از فلسفه ورزی دعوا شده سر الفاظ. مثلا میگه آقا این مثلا اینجوریه، بعد میگه خب این که گفتی معادله چیه، بعد میگه معادله اونه، بعد اصلا دعوا عوض میشه. ما داشتیم مثلا استدلال میکردیم، دعوا رفته سر اینکه مثلا این معادله چی بود، ولی آقا حالا بالا معادله هرچی که بود تو اصلا اسمش اصلا قزنفر، بالاخره مشخص مدلولش چیه دیگه. من به خاطر سعی میکنم از این جهت که در واقع آره حساسیتی پیدا کردم. آره کلا کانسپتیه که کانسپت پرفرکانسی، کار کانسپت پرفرکانسی، نمیدونم چه معادله میشه باشه. متا ترجمه واسه سر معادله ذهنم مشغول نکنم، چون در این صورت فلسفه ورزی و همیشه فیلولوژی، بعد اصلا کلا چیز میشه دیگه، هم مشتبه میشه. پس ببینید اینو میخوام عرض بکنم که تو اینجا کانت داره یک نکته ای رو میگه، اون هم اینه قاید شناسی به عنوان والاترین شکل وحدت نظاممند یک وحدتی رو افزون بر سایر قوانین علی داره فراهم میکنه. این روشن، یعنی ما یه قوانین علی داریم تا اینجا بیان کردیم، حالا داریم پای یه اصل دیگه رو وسط میکشیم، اونم وحدت قایتمند جهان. پس یه وحدتی داریم افزون بر قوانین علی. در واقع وحدت سیستماتیک فقط تبیین نمی کنه که اشیاء چطور پدید اومدند، بلکه میگه اینها چرا این شکل خاص رو دارن و در خدمت غایت خاصی هم هستن. بذارید جلوتر بریم، وقتی رسیدیم به مفهوم ماده و حرکت نزد کانت اینو دقیق‌تر میگم، ولی فقط اینو اجمالا میخوام بهتون بگم. ببینید در نزد نیوتن یه شما اگر وارد فلسفه فیزیک خاص کرده باشه احتمالاً اینو بدونید، نمیدونه مهم نیست. این ما یه شی دارن. یه شی دیگه دارن. بعد میخوام بر اساس جرم این دو تا و فاصله این دو تا از هم دیگه نیروی که اینها دارن به هم دیگه وارد می‌کنن حساب کنم. خب خانم رحمان مثلا قاعده قانون اعلام می‌کنه فاصله این دو تا رو چجوری از هم حساب می‌کنم؟ خب چجوری اندازه می‌گیرم؟ از کجا اندازه می‌گیرم؟ ببینید این نکته خیلی مهمی وجود داره تو قوانین فیزیک نیوتن که شما می‌تونید کل این شی رو در مرکز جرمش به عنوان نقطه متمرکز بگیرید. خیلی نقطه مهمی ها، یعنی این در واقع اشکال با همه تفاوت هایی که دارن در نهایت خیلی تأثیری رو اون بر همکنش های ابلیز روانی مکانیکی نمیزنه. این ها میتونه اشکال نقطه ای رو بزر بگیرید. پس اون شکل خاصشون در واقع هیئت خاصشون اساسا تبیین های ما قرار نمیگیره. این در واقع اون نقطه ای است که مرز تبیین های غایت شناختی رو از تبیین های مکانیکی چیکار میکنه؟ جدا میکنه. یعنی شما تو تبیین های مکانیکی اینکه این در واقع درخته با سازوکارهای ویژه خودش و اینکه در واقع حالا یه شکل انسانه یا مثلا گربه است خیلی تو تبیین ها دیده نگه خیلی اصلا دیده میشه. مفهوم ماده دارید که یه مرکز جرم داره و نیروهایی که بین اینها در جریان. پس اصل غایت شناختی داره به ما یک علیتی افسون بر اون، یا یه بگیم که یه در واقع وحدتی افسون بر قوانین علی فراهم میکنه. پس وحدت سیستماتیک فقط به ما نمیگه اشیا چطور پدید اومدند، بلکه این رو میگه چرا یک شکل خاصی دارن و در خدمت یه غایت خاصی هستن. بنابراین ایدئال معرفت علمی مطابق این بحثی کانت داره اینجا مطرح میکنه از طبیعت، طبیعت رو به عنوان امری در نظر میگیره، سلام علیکم، که با قوانین علی فاعلی هدایت میشه، یه عقلیه، یه فاعلیتی نسبت به این جهان داره که داره این جهان رو هدایت میکنه، منتها خود این قوانین به یه غایتی هستن. به عبارت دیگه اینو میخوام بهتون بگم، تا اینجا گویی تصور کانت، ببینید برگردم به اون بحث خودم، یادتون هست این رو میگفتم که در بحث غایت شناسی ما یه تحولی داریم، غایت شناسی به مثابه یک مبدا درونی برای تبیین اشیاء متحول میشه. تبیین میشه به چی؟ غایت شناسی به مثابه اون قصدی که فاعل اشیاء داره. درسته اینو قبلا عرض میکردم دیگه براتون، این تو اون جلسات اول اینو خیلی تاکید میکردم، غایت شناسی اون جایی که خودش به مثابه یک مفهوم مستقل ارزش داره و جنبه تبیینی پیدا میکنه اون معنای اولشه، ولی در معنای دومش غایت شناسی فقط به شناخت بهتر چی کمک میکنه؟ علت فاعلی. اینجا گویی کانت داره به گونه‌ای سخن میگه که از این توجهات غایت شناختی میشه برای کشف قوانین علی فاعلی استفاده کرد. توی در واقع کجا؟ زمینه دیالکتیک استدلالی. در واقع توی این بحث کانت در اینجا دو تا امر مبهم وجود داره که این دو امر مبهم رو بعداً شما می‌بینید که کانت توی نقد سوم می‌خواد به نحوی ابهامش رو رفع بکنه و بهش پاسخ بده. اون دو امر مبهم چیه؟ سلام علیکم. اولاً کانت اینجا توضیح نمیده تو این زمینه که به چه طریقی چطور غایت شناسی یک وحدتی، سلام علیکم، یک ببینید گفتیم غایت شناختی این رو متوجه شدیم یک وحدتی افزون بر وحدت چی فراهم میکنه؟ علیت مکانیکی. ولی توضیح نمیده که غایت شناسی به چه طریق وحدتی افزون بر قوانین علی فاعلی فراهم میکنه و اینکه اصلا چرا غایت شناسی والاترین جلوه وحدت سوری در نظر گرفته میشه. اولش هم گفتید خب بالاترین در واقع جلوه وحدت سوری در وحدت غایت شناسان است. چرا و چطور؟ این چه تمایزی از چی داره؟ از اون وحدتی داره که زیر تبیین های مکانیکال به دست میاد. بچه این مفاهیم رو در نظر داشته باشید. اینا دوباره این تبیین های مکانیکال رو به دقت در ادامه درس خودم با رجوع به کتاب مبانی متافیزیکی علوم طبیعی به اختصار توضیح میدم. یعنی اگر بازم براتون سوال هستش که این وحدت مکانیکال یعنی چی، با رجوع به اون توضیح خواهم. آها همین دیگه این دو تا نگاه با هم دیگه داره خلط میشه تو تاریخ اندیشه. خود کانت هم به نظر میرسه تو نقد اول گرایش به نگاه اول داره، تو نقد سوم گرایش به نگاه دوم داره. دارم همین عرض میکنم. آره غایت شناسی نقد اول گویی کشف غایاتی برای علل فاعلیه، ولی غایت شناسی در نقد سوم اصطلاحا غایتمندی درونیه. یعنی اینکه خود این شی چطور وحدتش بدون ارجاع به مفهومی به نام غایت قابل تبیین نیست. هیچی اصلا فاعل در نقد فاعل، ببین این نکته مهمی هستش که مفهوم غایت و علیت غایی آیا یه چیزیست در عرض اون سه تا علت دیگه یا یه جنبه ایست از یکی از اون علت ها. خب به نظر میرسه این دوتا داره همواره تو تاریخ اندیشه با هم دیگه خلط میشه و خود کانت هم داره همین کارو میکنه. یعنی تو نقد اول داره بیشتر چیکار میکنه؟ اینو یه جنبه ای از علیت چی میدونه؟ فاعلی میدونه. چی؟ نه اینکه نفهمه چی گفته. ببین بالاخره این توی بستر یه تاریخ اندیشه داره سخن میگه دیگه. توی در واقع نقد اول گویی متأثر از سنت رشنالیستی، تو نقد سوم گویی که یه مقدار تم ارسطویی غلیظ‌تر میشه. حالا بعدا به عبارتهای نقد سوم که میرسیم میبینید که این تم ارسطویی خیلی غلیظ‌تر از اون چیزیست که حالا شاید در نگاه اول به نظر رسه. از این جهت احتمالا تکلیف دوم ما که حالا چند روز آینده خواهم گفت تطبیق اون کتاب دوم فیزیک با یه پاره‌هایی از در واقع نقد سوم. بنابراین این میخواستم عرض بکنم، برای مثال شما میتونید برای هر قانون علی فاعلی یک غایت مجزایی هم در نظر بگیرید. یعنی هر قانون علی فاعلی رو یه غایتی هم فرع برش قرار دارید. منتها این غایت گرچه به ما امکان میده درباره خود این اشیا و خود این علت فاعلی یه چیز بیشتری بدونیم، ولی ایده‌ای در باب خدمتتون عرض کنم اون وحدت نظاممند به ما نمیدونیم. دنبالی وحدت نظاممند میگریم بیش از اون وحدت که از واقع از ذیل علل فاعلی و مکانیسم‌ها به دست میاریم. ببینید کانت تو بند 73 از نقد سوم که عبارتی داره در نقد اسپینوزا که به نظر میرسه این عبارت در نقد اسپینوزا به نوعی بیشتر این مسئله رو روشن میکنه که ارجاع همه مسائل به یه جوهر واحد در نهایت مسئله غایت رو حل نمیکنه و در واقع چیکار میکنه؟ اصطلاحا منحلش میکنه. میگه اسپینوزا، این بند 73 نقد سوم، اسپینوزا مایل است که هر پژوهشی در مبنای امکان غایات طبیعت را معلق بگذارد و هر واقعیتی را از این ایده سلب کند. از کدوم ایده؟ ایده غایتمندی. با چه در واقع مجوزی؟ با این تجویز که آنها را به عنوان محصولات یک مبدا نخستین بلکه به عنوان احراز مستقر در آن تبیین کند. که البته چیه؟ در نهایت باعث میشه اسپینوزا مطلوب خودش رو نتونه تحقق باشه. ببین اسپینوزا داره چیکار میکنه؟ اسپینوزا به چی قائله؟ به وحدت جوهر. و این که در واقع تمام این تعییناتی که ما در این جهان میبینیم چیه؟ تعینات اون جوهر هم دیگه. اگه بخوام خیلی صریح بگیم، میگه اون میخواهد اصلی برای تبیین پیوند غایی چیزهای طبیعی ارائه کند، اما صرفا وحدت سوژه ای را که اینها همه ذاتی آن هستند بیان میکنن. یعنی وقتی میخواد جهان رو تبیین بکنه در نهایت همین رو برمیگردونه به چی؟ به اون جوهر. پس اصلا غایت داره حذف میکنه. اما حتی اگر با اون موافقت کنیم که موجودات جهان بدین وحدت دارن، یعنی همه چی هم؟ تعینات کثیر یک مبدا واحدن، این وحدت وجود شناختی وحدت قایی نیست. یعنی شما حتی اگر بتونید ذیل علت قایی جهان رو وحدت ببخشید، علت فاعلی، و بگید آقا همه این در واقع موجودات جهان به یک مبدا نخستین برمیگردن، این مسئله علت در واقع تبیین سیستماتیک جهان ذیل مفهوم قایت رو حل نمیکنه. اون یه مسئله دیگه است و این یک مسئله دیگه است. پس اندیشه اسپینوزا این رو میخوام عرض بکنم، نمیتونه تبیین بکنه که چرا اجزای طبیعت به این شکل خاص با هم دیگه پیوند پیدا کردند. به همین خاطر کمبود کانت تو همون بحث خودش تو این چون عبارت از نقد سوم بود، در اون نقد اول در زمینه این هست که نمیتونه توضیح بده چطور اجزای طبیعت با هم پیوند پیدا کردند، جز این که بگه اونها محصولات یک موجود واحد عاقل هستن، که اینا باز تبیینی به ما جز تبیین فاعلی نمیده.
استاد اندازی نکته هست به اسپینوزا هست که مثلا سه سطح در نظر میگیره، یکی هم سطح وحدت جوهری هست و خدا طبیعی
آره.
هست، سطح دوم سطح ذات هاست و سطح سوم سطح افکت ها اثرات انسان هست. بعد
حالا ببین اگه بخوام خیلی سریع و رکبت بگم و نخوام چرت و پرت بگم، الان باید بگم من نسبت به متن اسپینوزا که حضور ذهن ندارم، این چیزی هم که الان گفتم در واقع تصور کانت از اسپینوزا بود، بنابراین باید بگم نمیدونم چیزی که شما داری میگی چیه. چیزی که کانت چیزی که کانت در مورد اسپینوزا خب نه همین رو میخوام عرض بکنم، همین رو میخوام عرض بکنم، این چیزی که عرض کردم تصور کانت از اسپینوزا است. من در مورد ارسطو حضور ذهن دارم، اگه چیزی بگی میتونم جواب بدم، ولی در مورد اسپینوزا من الان حضور ذهنی ندارم. البته اگه بخوام میتونم شروع کنم چرت و پرت گفتن سر بار بذارم همه رو، ولی خب به نظرم این کار خیلی صادقانه نیست، بهتر بگم که در این مورد الان اطلاعی ندارم. ولی کاملا محتمل، ببین یه چیزی کاملا محتمل هستش، اونم این هستش که دعاوی که فیلسوفای بزرگ نسبت به هم دیگه دارن تو دستگاه اون فیلسوف اولیه انتقاد فیلسوف ثانوی قابل پاسخگوییه. میشه مشهور یه قاعده خیلی در واقع عجیب و غریبی هم تو داره فلسفه نیست، این چیزی هم که شما میگی هم در واقع جدایی از اون نیست. ولی خب حالا فعلا من چون در واقع رو تصور کانت دارم متمرکز میشم، اون رو بذارید داشت صرف نظر بکن. نکته دوم هم این هستش که پس گفتیم دوتا مسئله مبهم اینجا هست. مسئله اول این هستش که خب اینجا گویی بین در واقع غایت فاعل‌ها و غایت‌مندی به منزله اصل وحدت بخش و طبیعت داره خلق میشه و در نهایت روشن نمیشه چطور میخواد این غایت یک وحدتی رو در طبیعت ما بده. نکته دوم این هستش که در واقع نحوه مواجهه کانت در این زمینه دیالکتیک استعلایی از وحدت نظاممند غایت شناختی طبیعت یک در واقع خانشی است از مدل اصطلاحاً دئیستیک طبیعت دو قرن 17 هم. یعنی ببینید اون ساعتی که میگم خدا اون رو ساخته، یه مدل اون ساعت و ساعت ساز و اینکه ساعت اجزایی داره کنار هم قرار گرفته، این ساعت درسته که به نحو غایت‌مند داره عمل میکنه، یعنی اجزای این کنار هم دیگه قرار گرفتن و دارن به یه هدفی منجر میشن، ولی واقعیتش اینه که این ساعت در خودش غایتی نداره. که اگر این ساعت داره به نحو غایت‌مند عمل میکنه از کجا داره به دست میاد؟ نه دیگه بهتر بگم یه سری در واقع قوانین مکانیکی داره به دست میاد دیگه. ببینید ساعت در شکل خودش یه امر غایت‌منده دیگه، در شکل خودش بالاخره داره به یه غایتی منجر میشه، این نهایت منجر میشه، اینو کسی انکار نمیکنه. ولی خیلی واضحه که شما نمیتونید مفهوم غایت رو در تبیین حرکت عقربای ساعت وارد بکنید، همش یه سری فعل و فاعلات مکانیکیه. یعنی ساعت گرچه به نحو غایت‌مند عمل میکنه ولی در خودش غایتی نداره، صرفا بر اساس قوانین علی فاعلی کار میکنه. کانت هم در واقع به نظر میرسه که توی نقد اول در مورد تمایز قوانین مکانیکی و قوانین ارگانیستی توضیح نمیده. اون چیزی که میخوام تاکید بکنم روش این استش که در نقد سوم کانت به صراحت میخواد ثابت بکنه که قوانین غایت شناختی متمایز از قوانین چی هستند؟ مکانیستی هستند. یعنی اگر پای این مفاهیم رو وسط نکشید یک سری پدیده ها تبیین ناپذیر باقی مونن. از این جهت میخوام بگم که برگردیم به همون بحثی که جلسات اول داشتیم، با بحث ارسطو در کتاب دوم فیزیک از جهات قابل انتباه. خب کانت در بند 63 از کتاب نقد سوم قلمرو تبیین‌های غایت‌شناختی رو توضیح میده. حالا ببینیم که تصور کانت در نقد سوم چه تحولی پیدا کرده نسبت به نقد اول و چه تمایز سریع‌تر پیدا کرده. میگه تجربه فقط وقتی قوه حاکمه ما را به مفهوم یک غایتمندی عینی و مادی، بعد سریع توضیح میده مقصود خودش رو از غایتمندی عینی و مادی، یعنی به مفهوم یک غایت طبیعت هدایت میکند. پس تجربه قوه حاکمه ما را وقتی به مفهوم یک غایت طبیعی هدایت میکند که درباره نسبت علت با معلول که فقط به شرطی، بهتر اینجوری بگیم که درباره نسبت علت با معلول داوری میکنیم. کدوم علت و معلول؟ که فقط به شرطی میتوانیم آن را موجه بدانیم که در مبنای علیت علت ایده معلول را به مثابه شرط امکان این علیت قرار دهیم. بله این یعنی چی؟ این که در مبنای علیت علت ایده معلول را به مثابه شرط امکان این علیت قرار دهیم. توی اصلا علیت قایی چجوریه؟ یا به عبارت اخرى اگه بخوایم بگیم، حالا اون درسته، این علت به مثابه قایت وجود برخی از امور رو چیکار میکنه؟ ضروری میکنه. یعنی در مبنای علیت علت ایده معلول چیه؟ تحقق داره. یعنی اون اجزای معلول از اون ایده علت چیه؟ قابل استنتاجه. اینو در مورد ارسطو توضیح میدادیم، میگه شما از مفهوم حیات چی رو استنتاج میکنید؟ مثلا ضرورت بودن قلب، ضروری بودن ریه رو، ضروری بودن کبد رو، ضروری بودن اصلا تنفس رو، درسته؟ پس در مبنای علیت علت ایده معلول چیه؟ به نوعی وجود داره. میگه وقت این امر، دقت کنید، به دو طریق میتواند صورت گیرد. این که میگه این امر میتواند به دو طریق صورت گیرد، بذارید تا آخرش برم. این ببینید به کدوم مفهوم ارسطویی شباهت داره. چشم. این امر به دو طریق میتواند صورت گیرد. یعنی در واقع چی؟ این که قوه حاکمه ما بخواد به مفهوم غایت‌مندی رهنمون بشه، یا معلول را بیواسطه به عنوان محصول صناعت لحاظ کنیم، یا فقط به عنوان ماده‌ای برای صناعت سایر موجودات طبیعی ممکن. خب این یعنی چی؟ بذاریم بنویسم. میگه دو حالت داره،
معلول واسطه محصول صناعت باشه،
بند 63 هست. ماده
معلوم به عنوان ماده برای چی؟ صنعت سرمایه.
بذارید این بخونم بعد به همین که بخونم برگردم. دلماش اینو میگه. میگه و بنابراین یا آن را به مثابه غایت پس میشه. یا به مثابه وسیله برای استفاده غایتمندانه سایر علل لحاظ کنیم. این غایتمندی اخیر را این غایتمندی اخیر سودمندی و مناسبت نام دارد و صرفا نسبیست، یعنی دومی، در حالی که اولی غایتمندی امر درونی موجود تقریست. پس روشنه، ببینید این کاملا منطبق هست با اون معنایی که در ابتدا در ارسطو پیدا کرد. میگفتیم غایت در درونیم یعنی چی؟ چی؟ خواهد میگه اولی سنه که روشن بود ارسطو غایت دو معنی کار بیارم منطقه دو تو معنی از غایت مندی اولی سنه که کار بکنیم خواهد میگه غایت مندی نهایت یکی چه غایت مندی زینفی این ارسطو خیلی شباهت نداره. چرا؟ این میشه که غایت مندی اولی سنه که اون معنی شباهت داره که خواهد گاهی خواهد غایت مندی فرم دیریبنه گاهی خواهد چیه؟ مطر دیریبنه. این گاهی خواهد شما یه صورت دارید این صورت باعث میشه که یه امری محلول بی‌واسطه یه صناعت باشه. یعنی از اون مفهوم غایت این اجزا چی میشن؟ ضروری میشن. یا هم از مفهوم غایت اجزا ضروری نمیشن، ولی این اجزا یک وسیله مفیدی میشن برای استفاده غایتمندانه یک موجود دیگه. در واقع داره اینجا کانت همون دو مفهوم رو اینجا مطرح میکنه با یه قید جالبی. اونم این هستش که ارسطو اونجایی که میگفتش که غایت به دو معنا به کار میره اینجا تصریح نکرد منظور من از دو معنا چیه. یادتونه در خاطر میشد به دو معنی مختلف برگردون دیگه گفتیم غایت مندی اولی و ثانوی اگر منظر است دو جور میشه تفسیر کرد، به معنای نهایت و زینه، به معنای مطلب دیری بمودن و فرم دیری بمودن. بنابراین اینکه حالا کانت این دو تا مفهوم رو به لحاظ تاریخی از کجا آورده روشن نیست، ولی چیزی که روشنه این هستش که اون غایتی که ما داریم به عنوان غایتی که در علم ارزش تبیینی پیدا میکنه رو اینجا لحاظ میکنیم در واقع چیه؟ این غایته که خود اون در واقع امور و اجزای شی در تبیین خودشون وابسته بشن به چی؟ به غایت. بنابراین مسئله کانت اینو میخوام عرض بکنم در اینجا با توجه به اینکه پس بحث ما رفت روی این تصور از غایت. مسئله کانت در اینجا کشف علت فاعلی دیگه نیست، بلکه بحث از موجودیه که این تنها به مثابه غایت ممکنه. یعنی ببینید شما وقتی میخواید توضیح بدید که یه ارگانیسم شکل گرفته که داره این اجزای متعدد هست، این تنها به نحوی میشه تبیینش رو توضیح داد که پای یه مفهومی رو به نام غایت وسط بکشیم. حالا اگه بخوایم توضیح بدیم ما این مفهوم غایت که میگیم چه مختصاتی داره، یکی یکی این مختصاتش رو ترسیم میکنیم و میریم جلو. کانت در بند 67
این خطاباتی که انجام دادیم خود و بعد یک کانت با کار ارسطو این بود که این معلوم
قایه این قایه به معنای اول بود، اون قایه به معنای دوم بود. اینکه معلول بی واسطه مسئول صناعت باشه یعنی فرم دریون باشه، یعنی از مفهوم فرم بتونید اجزا رو استنتاج بکنید. دوم یعنی اینکه نمیتونید از مفهوم فرم اجزا رو استنتاج بکنید، فقط میتونید بگید این امری که الان در طبیعت هست برای استفاده غایتمندانه یک امر دیگری چیه؟ مفید. که اصلا میشه گفتش که شبیه همون بحث متر دریون بود که توی ارسطو گفته. مشخصه دیگه. ببین توی جمله‌اش من نمی‌فهمم. معلول بی واسطه محصول صناعت باشد یعنی که این اجزای شیء رو، ببین تو بحث غایت معلول غایت چیه؟ غایت به مثابه علت چی معلولشه؟ اجزا دیگه. این اجزا بی واسطه محصول صناعت باشن یعنی چی؟ یعنی این اجزا رو بتونیم از مفهوم غایت چیکار کنیم؟ استنتاج کنیم. اونم که میگیم به عنوان ماده برای صناعت سایر موجود طبیعی ممکن که فکر میکنم دیگه اون عبارتش صریحه، اون دیگه چیزی نیستش که بخوایم. تو بند 67 کانت در این هم روشنه تا اینجا یا ابهام داره؟ گذاشتم کنار دارم کمان که همون موقع هم گفتم اون تو بین مفسرهای ارسطو هم اختلاف برانگیزه. برخی مفسرهای ارسطو، حالا سوال کردی اجمالا توضیح بدم، اینا با استناد متون قدما دو معنای غایت رو برمیگردونن به غایت و به نهایت و به زینف. به طور مشخص اگه اشتباه نکنم به سیمپلیکیوس و فیلوپونوس استناد کردن، ولی گفتم برخی از مفسرهایی که اخیرا در واقع در مورد ارسطو تفسیر نوشتن غایت مندی اولی و ثانویه رو به اون معنایی که فرم دریون و متر دریون باشه گرفتن. من در بند 67 در توضیح حکم غایت شناختی کانت اینطور میگه، میگه در باب غایت شناسی بیرونی چیزهای طبیعی. باز نگاه کنید کانت اینجا نمیگه غایت مندی اولی و ثانوی، توی سنت ایدالیستی با کانت داره یه معنای دیگه ای شکل میگیره. به این غایت مندی نوع اول میگن غایت مندی چی؟ درونی. به این میگن غایت مندی کدوم برنامه ارزش تعریفی داره؟ میگه که در باب غایتمندی بیرونی چیزهای طبیعی، یعنی همین امر دوم، گفتیم که این غایتمندی به قدر کافی ما را مجاز نمی کند تا آن را به مثابه غایت طبیعت به عنوان مبانی تبیین وجودشان استفاده کنیم. یعنی شما نمیتونید به این غایتمندی بیرونی استناد کنید برای تبیین چی؟ اشیاء طبیعی. یعنی بگه آقا این شیء طبیعی چرا پدید اومده؟ بگه این علفه برای این پدید اومد که چی؟ مثلا بز بخورش. اون بزن برای این بود که مثلا حالا انسان از شیرش استفاده کنه و قص علاقات. خب نمیشه اینو به نگه نشه این حرف رو زد. میشه همه این حرف رو زد، منتها مشکلش نیستش که جنبه تبیینی برای ما نداره. این صرفا هم یه سری استثناءات. یعنی شما مثلا چون پشم بز رو برداشتی ازش استفاده کردی، بعد میگه آقا اتفاقا مثلا این بز فرض کن که پشمش برای این بوده که مثلا من تو سرما یخ مثلا، خب این ارزش تبیینی به شما نمیده.
این بیرونی ها چیز
نمیشن، غایت مندی بیرونی معمولا هیومانیستیک نمیشن. الزاما هیومانیستیک نمیشن، نه. غایت مندی هایی هستند که در نسبت یه شی با یه شی دیگه.
اینجوری میشه که عقل ما مختلف تن درکار هستند که من نمیدونم.
ببین غایت مندی های بیرونی غایت مندی های نسبی هستند، نسبت بین دو تا شی هستند. حالا میتونه در واقع هیومانیستیک باشه، میتونه هیومانیستیک نباشه. پس میگه در باب غایتمندی بیرونی چیزهای طبیعی گفتیم که این غایتمندی به قدر کافی ما را مجاز نمی کند تا آن را به مثابه غایت طبیعت، پس غایتمندی بیرونی نمیشه که به عنوان غایت طبیعت برای تبیین وجود شی استفاده بشه و معلولهایشان را که دارای غایتمندی امکانیان در ایده به عنوان مبانی وجودشان بر طبق اصل علل غایی به کار گیره. یعنی این علت و معلول هایی که تو این حوزه شکل میگیرند رو نمیتونید بر طبق اصل علل غایی تبیین بکنید. بعد مثال میزنم، میگه بنابراین نمیتوان رودخانه ها را به دلیل آنکه ارتباط میان مردمان خشکی را تسهیل میکند. یعنی مثلا فرض کنید چون حالا تو اون زمان کانت که هواپیما هنوز نبوده، رودخونه باعث میشد اون راهی که مثلا میخواستی با درشکه بری و با قایق خب سریعتر بتونی بری دیگه. من تا حالا به این توجه نداشتم که این مواصلات آبی مثلا یه مزیت نسبی مثلا محسوب میشده. بعد میگم آقا این رودخونه برای این اومده که فرض کن راه ما رو نزدیک کنه، نخواهیم مثلا با خاطر حرکت بکنیم مثلا بریم. این خب این نمیشه این حرف رو زد. درسته الان که رودخونه هست شما به مسابقه یک امر سودمند جهت حرکت ازش استفاده میکنید، ولی نمیتونید رودخونه رو اینجوری تبیین بکنید که. یا کوه ها را به خاطر اینکه چشمه ها و ذخایر برف را برای آبیاری به هنگام خشکسالی در خود نگه میدارند. خب بله این هست، ولی آیا میتونید این تجربه تبیینی داره؟ یا شیب زمین ها را که این آب ها را با خود میبرد و سبب میشود زمین خشک شود. بگیم آقا این زمین اگه شیب نداشت خلاصه میشد مثل این خیابونای تهران که شهر رو آسفالت کرده. میگه اینا اینجوری نیست، اینا نمیشه اینا رو بنقایات طبیعی لحاظ کرد. حکم به این که پس این تا اینجا روشنه دیگه. پس این وقتی میگیم قایتمندی به معنای بیرونی که نسبت بین امور هست، ارزش تبیینی برای ما از تبیینی قایی برای ما نداره. ولی شما میتونید اگر بتونید تبیین بکنید ارزش تبیینی فاعلی براش قائل بشید. یعنی میگه آقا یه فاعل عاقلی هست، یه جهان رو اینجوری با هم دیگه هماهنگ کرده، یه اوردری در جهان پدید آورده. چی؟ چیا؟ آره میتونه زیر قوانین مکانیکی توضیح بده. متو زیر قوانین مکانیکی نمیتونی ضرورتش رو توضیح بدی. میدونی یعنی شما الان متوجه میشی که یه کشتی رو انداختی مثلا توی چیز
قانون مکانیکی میشه براش تبیین
کرد. دقیقاً دیگه همین دیگه. میگم آقا شما مثلا یه کشتی میشه با حرکت میکنه. توضیح میدی که این کشتی داره با حرکت میکنه به دلیل یه سری در واقع اون قانونی که باعث میشه کشتی رو آب شناور باشه و حرکت بکنه. ولی نمیتونی بگی که این آب برای این بود که این کشتی رو بنزین روش. آیا نمیتونی بگی دیگه؟
یعنی با هم سازگار میشن. قرار میشه که بیرونی سازگار میشن، ولی ضرورت غیر
بیرونی.
یعنی
نمیتونی ضرورت این پدیده رو توضیح بدی. ما بچه که بودیم اینکه گفتی این درخت کاج این بدنش خیلی سبکه. نمیدونم شما چقدر اینو دیدین یا نه. ما رفتیم موقع معلمم خب هم درخت زیاد داشتم، جوای آب خیلی زیاد بود دیگه، آبم موقع مثلا کم بود. این جوای درخت کاج رو میکندیم بعد رو سطح این آسفالت اینو سیغل میدیم شبیه چیز درستش میکنیم. یه همچه شکل مثل حالتی که سرش تیز میشه اینجوری میشه مثلا خرسون. تو باید خود دقت میکنی اینجاهاش خیلی حالت گوشه‌دار پیدا نکنه، که استفاکش با چیز کمتری مقدار ممکن بشه. یه همچه شکل مثلا اون شروع کاج رو داریم. بابا یه جوری میگه خیلی هم سوال داشت، خیلی هم سنگش خودش مهارتی بود تو بازی کودکانه. بعد این تو این جوای محل رها می‌کردیم، می‌دویدیم دنبال این قایقا، این قایقا کی زودتر می‌رسه. بعد این می‌رفت جلو این قایقا حرکت می‌کرد، این زیر بعضی جایی که مثلا جو می‌رسید به کوچه‌ای خب زیر این پلای این قایقا گیر می‌کرد و خلاصه دیگه می‌دویدیم دنبالش تا ببینیم که قایقا کی مثلا می‌رسه کامل. حسین چی؟ نه تو هم کرج ما بچه که بودیم آن خیلی جای سرسبزی بود، الان که خوش شده و جوبای آب داشت درخت داشت. این تمثیل قایق چوبی و روی آب برای من یه تمثیل تو زندگی خیلی تمثیل موثری از این جهت که این قایقو که میساختیم دست خودمون بود دیگه، ولی وقتی قایقو میداختیم توی آب دیگه ما داشتیم دنبال این قایقه میدویدیم. در واقع دیگه اون قایقا میرفت ما هم دنبالش بودیم ببینیم که چی میشه اینا، تا بالاخره قایقو چی ببینیم که اول بشه. خلاص الان گفتی این قوانین چیز آره یه چیزی برای خود من بود. حکم به این که چیزی به واسطه صورت درونیش قایت طبیعی است، یعنی حکم از سنخ اول، کاملا غیر این است که وجود این چیز را قایت طبیعت بدانیم. این که بگیم آقا یه چیزی این قایت در واقع صورت درونیش یه قایت طبیعیه، غیر از اینه که بگیم آقا این طبیعت قایتش از خلقت علف مثلا تغذیه موجودات زنده بوده. برای حکم اخیر نه فقط دقت کنید، برای حکم اخیر یعنی حکم به این که بگیم یه چیزی قایت طبیعته، نه فقط محتاج مفهوم قایتی ممکن هستیم، بلکه با یه چیزی هم داشته باشیم. اون چیه؟ اگر بخوام بگیم یه چیزی به مثابه غایت طبیعته، چی باید داشته باشیم تا بتونیم حکم بدیم؟ باید غایت فرجامین طبیعت رو بشناسیم. ببینید ما خب واقعا یه غایت فرجامینی در پس این طبیعت به مثابه یک کل هست و این غایت مستلزم نسبت طبیعت با چیزی فوق محسوس است. یعنی اینجا دیگه واقعا باید پای علت فاعلی رو بیاریم وسط که از همه معرفت شناسی ما از طبیعت فراتر می رود، زیرا غایت طبیعت باید در فراسوی طبیعت جستجو شود. پس روشنه این غایت مندی بیرونی اگر واقعا بخواد حس علمی پیدا بکنه، شما باید یه امر موفق طبیعی داشته باشید، بعد بتونید غایت اون رو کشف کنید، بعد اینو چیکار کنید؟ به طبیعت نسبت بدید. در واقع نحوه فاعلیت غایتمند اون پدید، در واقع اون مبدا فوق محسوس رو پیدا بکنید. پس این اصلا از طور غایت شناسی های طبیعی خارج میشه. صورت درونی برگ علتی ساده و کافی است. صورت درونی برگ، من اینو یه جوری نوشتم که خودم نمیتونم بخونمش، ولی فکر میکنم داره میگه
این عدد میگه من سراغ این راه نمیرم،
چون
قبل
نقد
اول نشون
دادم
علت برگ
بشه، وقتی نمیتونم سراغ این راه برم. اصلا الان فراتر از نقد اول اصلا فکر نمیکنم هیچ فیلسوفی بتونه اینو تبیین بکنه، یعنی کمتر فیلسوفی وارد تبیین این شده که بتونه مثلا یه جورایی اون غایت خلقت رو برای تک تک موجودات احراز بکنه. ببین اگه یه خدای باشه که همه چیز رو با هم جفت و جور بکنه، اینو هیچ فیلسوفی درش تردید نمی‌کنه، که یعنی فیلسوفایی که در واقع حالا رشنالیست باشن. مشکلی نیستش که حتی اگر یک خدایی باشه که میدونید جهان رو با هم جفت و جور می‌کنه، شما نمیتونید علم به جزئیات اون غایت الهی پیدا بکنید. من میدونم واقعا این جهان یه امر غایتمند، خب ولی نمیدونم واقعا این علف طبق مثلا غایت الهی برای چی اومده. که ببین اصلا بعد گریم عقبتر، من تو بحث ارسطو دیگه سریع رد کردم چون خواستم زیاد رو ارسطو نمونم. یادتون هست تو ارسطو تو اون کتاب نامدا رفتیم رو بحث لشکر و فرمانده لشکر؟ ارسطو اونجا داشت نشون میداد که این مبدأ نخستین برای جهان به مثابه این فرمانده لشکر مبدأ نظم همه جهانه. یعنی اگر شما در این جهان یه نظمی ببینید، به خاطر این هستش که این ناظم بیرونی هست. خیلی سریع داره اینو میگه. منتها یه سوالی وجود داره، آیا با وجود، یعنی ببینید ما تو بحث غایتمندی های طبیعی میگیم این شیء یک کارکردهایی داره، با توجه به اون کارکردها ضرورت وجود یک اجزایی رو چیکار میکنیم؟ به نحو مشروط احراز میکنیم. ولی با وجود مثلا فرمانده لشکر که ما نمیتونیم بفهمیم که حالا این اشیا به چه غایتی در این جهان تحقق پیدا کردن، که میدونی اینو نمیتونیم بفهمیم دیگه. اون چیزی که میگن که یه داستان اخلاقی، فقط میتونیم بفهمیم در این جهان یه نظمی هست، از کیفیت این نظم خیلی نمیتونیم اطلاعی کسب بکنیم. آره. و اگه کیفیت این نظم رو بخوام بفهمیم، حداقلش این هستش که اصلا بخوام بریم سراغ اون مبدا فوق محسوس، که برای کانت البته این به طریق اولا شدنی نیست. چرا؟ چون اصلا شناخت هم به فوق محسوس ناممکنه. در صورت بله، یعنی میخوام بگم حتی اگه نقد اول کانت هم بذاریم کنار، تو اون اندیشه های رشنالیستی هم نمیتونن به این معنا در واقع غایت جهان رو کشف بکنن. میگه صورت درونی برگ علتی اگه درست نمیشته باشم ساده و کافی است تا برای قوه حاکمه بشری ما به خوبی ثابت کند که منشأ آن فقط موافق با قاعده غایات امکان پذیرد. شما این برگ رو در نظر میگیرید، میگید آقا این برگ با عنوان یه ارگانیسم باید رشد داشته باشه، باید حیات داشته باشه، بعد مثلا اجزای برگ رو چیکار میکنید؟ بر اساس این ضرورتش رو پیدا میکنید. اما اگر این نظرگاه رو ترک کنیم، بعد بگیم آقا این برگ غایتش چیه؟ بگیم برگ غایتش این هستش که یه موجود این رو ازش استفاده بکنه. اگر این نظرگاه رو ترک کنیم و فقط استفاده ای را که سایر مخلوقات طبیعی از آن برگ به عمل می آورند در نظر بگیریم و فرض سازمان درونی آن را نادیده بگیریم و چیزی جز نسبت‌های بیرونی را لحاظ نکنیم، در این صورت هیچ غایت مطلقی را پیدا نمی کنیم. پس مشخص شد دامنه غایت شناسی داره تهدید میشه. مسئله این هستش که یه شی به عنوان یک امر وحدت یافته، این غایتمندی اصطلاحا درونیش، یعنی این صورت شی چطور میتونه مسابقه غایت اجزای این شی رو زدوی بکنه. ما کاری به نسبت های غایتمند جهان و طبیعت به مسابقه کل غایتمند در این تبیین های خودمون نداریم. پس ادعای کانت در نقد سوم با این اوصاف یک ادعای حداقلی نسبت به نقد اول محسوب میشه. چرا؟ یه بار دیگه اون این از اجازه اون عبارت نقد اول رو بخونم. تو عبارت نقد اول چی میگفت؟ تو عبارت نقد اول میگفتش که چشماندازهای به یک بار نوین، چون این اصلی چشماندازهای به یک بار نوین میگشاید تا چگونه مطابق با قانونهای غایت شناختی اشیاء جهان به یک دیگر پیوند بخورد. ببینید اون اول از غایت شناسی داره برای چی صحبت میکنه؟ یک اصل وحدت بخشی که چیکار میکنه؟ پیوند اشیاء جهان رو با هم بیان میکنه. در حالی که در نقد سوم از این ادعای در واقع وسیع کانت صرف نظر کرده و سراغ یک ادعای حداقلی رفته. مسئله ما غایت شناسی طبیعت به مساوی کل نیست، بلکه میخوایم ارگانیسم ها رو به نحو درونی مورد بررسی قرار بدیم. پس مشخصه چطور داره ادعا تهدید میشه. درست
جمله بالایی
کجا گفتم اینو؟ آها، و چیزی جز این جمله کانت بود. و چیزی جز نسبت‌های غایی بیرونی را لحاظ نکنیم، در این صورت هیچ غایت مطلقی پیدا نمی‌کنیم. این یعنی چی؟ یعنی آقا شما این فرض رو بذار کنار، بگو آقا این علف برای چی بود؟ اگه تونستی غایت چون ده جور فایده میتونی براش پیدا بکنی، هیچ کدوم ارزش تبیینی ندارن. مسئله سر اینه. پس بنی چیزی که بتونیم باهاش اینو تبیین بکنیم نداریم دیگه. اوه چیه؟ ها چون تو رزن تاری پس دارم آسانسور جدید نصب میکنم. آه یکی باید آره دیگه دیوارو باید بهش بکنم خوب. پس ببینید مسئله اینجا اینو میخوام عرض بکنم، یافتن علت فاعلی نیست، بلکه خود علت غایی به نفع مجزا ارزش تبیینی پیدا میکنه. حالا همه اینها رو گفتیم، میخوام استدلال کانت رو برای دفاع از غایت شناسی بیان بکنم. حالا همه اینها این بود که دایره غایت شناسی تا کجاست، اصلا چی رو میخوام تبیین غایتمند بکنیم. روشن شد غایتمندی به معنای دوم برای ما ارزش تبیینی نداره، فقط غایتمندی به معنای اولش میمونه. حالا میخوام نشون بدیم که چی اساسا استدلال کانت در دفاع از غایت شناسی طبیعی چی. برای این کار بند 61 نقد عقل محض رو براتون میخونم. چیه؟ برای اینکه شما اونا مثل تو میخوانم بخواهم برای میگه به علاوه غایتمندی عینی به مثابه اصل امکان اشیاء طبیعت نه تنها به نحو ضروری با مفهوم طبیعت همبسته نیست، بلکه همان چیزی است که عمدتاً برای اثبات امکانی بودن طبیعت و صورتش به آن استناد میکنیم. این یعنی چی؟ این آقا طبیعت یه نظم ضروری داره، ذیل قوانین چی؟ ذیل قوانین چی ضرورت پیدا میکنه؟ مکانیکی باری کرده. یه شکل ممکنی داره که این میشه گربه، این میشه سگ، این میشه نمیدونم درخت. خود این درخت اگه شما بخواد مکانیکی در نظرش بگیرید چی میشه؟ خود این درخت رو بخواد به نحو مکانیکال در نظرش بگیرید میشه یه ماده و یه نیرویی که اون ماده رو بخواد این مرکزش رو بتونید متمرکز در نظر بگیرید. درسته؟ پس شکل این درخت، اجزای این درخت، اجزای اون گربه، اجزای این انسان چیه؟ اون ممکنه. این ممکنه نمیدونید بچه ها. این دقت کنید. تو ارسطو یه ضرورت ماده داشتیم، یه ضرورت چی داشتیم؟ مشروط. مشروط. این ممکنه که اینجا داره میگه همین. ضرورت ماده یه توی کانت با چی داره جایگزین میشه؟ ضرورت علمی مکانیکال. ضرورت مشروط داره با چی جایگزین میشه؟ نظم طبیعی ممکن که در آنجای قایتمندی در میشه. بعد قایتمندی علمی های جمعه رو یه بار بخونم. به مسابقه اصل امکان اشیاء طبیعت نه تنها به نحو ضروری با مفهوم طبیعت هم بسته نیست. اصلا در واقع از ضرورت طبیعت در میاد. بلکه همون چیزیست که عمدتاً برای امکان، برای اثبات امکانی بودن طبیعت و صورتش رو نستند. زیرا مثلا اگر ساختمان یک پرنده فرورفتگی استخوان‌هایش قابلیت بالهایش برای حرکت و دم برای جهت‌گیری و غیره را در نظر بگیریم، یعنی اون این پرنده یه شکل ممکنی داره دیگه. چرا اینجوری شد مثلا؟ چرا شکل بالهاش اینجوری شد؟ چرا مثلا دمش تکون می‌خورد؟ چرا همه اینا؟ اینا با توجه به قوانین طبیعی که قوانین طبیعی مثلا قوانین چیه؟ مکانیکی. یه چیز رو بگویم، دیشار داشتن نگاه میکردم بودم که دیگه دار جایی بیمانه چون کمپیلی زده از اینکه به اسم بریک پالیکیس. این هریک پالیکیس ناشناس معروفیه، پیش از این کتاب معروف نوشته بود کانت آن کاوزالیته. این کتاب جایش اینه کانت آن کاوزالیته، کتاب سال 2004 شد. دیشار من دارم به اجام نوشتن این های دیروز تاییوز ملیت. کجوالیتی نه؟ چه؟ نه؟ خواهش هستی هستی بکنم این چیه تلفز میکنید؟ چیه؟ کجوال بکنم؟ بکنید اون یه اصطلاح دیگه یه کجوال اتفاق کنم نمیداره بگید شما اون یه اصطلاح دیگه یه علیت هم این علیت حالا میتونیم نها کنیم این تلفظش چیه؟ حالا مهم نیست. این یک کتابی داده، حالا من جاره شدیم. تلفظش رو من شاید که امتحان بکنیم. کجوال یه چیز دیگه هست فکر میکنم. حالا من چون خودم خیلی تلفظم چیز نیست داره.
منم
فقط نشده بودم اگر خیلی کنیم تلفظ داده بازه حالا بتونیم نها کنیم. حالا که این توی کرده دیگه. نه دیگه انقدر دیگه تلفظم یک کتاب جدید نوشته این آقای واتکینز کانت آن لاوز کانت در واقع قوانین واقعی اومده نظر کانت در مورد قوانین طبیعی قوانین قایت شناختی و قوانین اخلاقی رو در واقع زیله مونوگرافی زیله تکنگاری بحث کرده خیلی برای خودم جالب بود تازه منتشر شده نرسیدم که خود متن کتاب دقیق ببینم ولی الان که داشتم اینو میگفتم یاد اون افتادم کانت آن لاوز از اریک واتکینز این آدم مهمیه تو کانت شناسی معاصر خب زیرا مثلا اگر یعنی عرض کردم این هیئت خاص پرنده در نسبت با قوانین مکانیکی چیه این امر ممکنه یعنی قوانین مکانیکی ضرورت این رو به ما نمیده زیرا مثلا اگر ساختمان یک پرنده فرو رفتگی استخوان‌هایش قابلیت بال‌هایش برای حرکت و دم برای جهت‌گیری و غیره را در نظر بگیریم بدون استمداد از نوع خاص دیگری از علیت یعنی کدوم علیت؟ علیت قایی یعنی علیت قایی یا پیوستگی قایی میگوییم که همه آنها موافق با
پیوستگی علت فاعلی صرف در طبیعت به اعلی درجه امکانی هستند. یعنی که آقا این شکل پرنده اینجوری شد از حیث قوانین مکانیکی چیه؟ یه امر ممکنه که میتونه صد شکل دیگه پیدا بکنه. پس شما نمیتونید پرنده رو تبیین بکنید. ببین تبیین یعنی چی؟ تبیین یعنی چی خانم رحمانی؟ بهتر عام‌تر بگیم. یعنی شما میخواید این یک نواختی جهان رو یه قاعده براش پیدا بکنید. ببینید شما یه حسی از یک نواختی جهان رو تو جهان زیر مفهوم ماده و نیرو میفهمید. ولی از اون طرف میبینید که آقا این گنجشک ها همه یه شکل شدن، همه پرند بال دارن، انسان ها همه قلب دارن، یه جور یک نواختی دارید میبینید دیگه. این یک نواختی طبق چه اصلی امکان پذیره؟ طبق اصل قوانین فاعلی مکانیکال این در واقع یک نواختی هایی که شما در عرصه ارگانیسم ها میبینید بیشتر از اونچه که یک نواختی باشن امور چی هن؟ ممکن هن. پس باید چیکار بکنید؟ پس طبیعت به مسابقه مکانیسم، به مسابقه مکانیسم صرف میتوانست صورتهایش را به هزار گونه دیگر نیز بسازد. یعنی اصلا ضرورتی نیست بیان که بر طبق چنین اصلی به وحدت دست یابد و بنابراین در خارج از مفهوم طبیعت نه در داخل آن است که میتوانیم به یافتن حداقل مبنای پیشین برای این وحدت امیدوار باشیم. کدوم وحدت؟ برگشت به اسم. یعنی ما دنبال این هستیم که یک وحدتی رو تبیین بکنیم که این وحدت ذیل قوانین فیزیک اساساً تبیین پذیر نیست و به عنوان یک امر ممکن باقی مونه. معهازا داوری قایت شناختی به درستی لااقل به گونه ای زنی در بررسی طبیعت مورد استفاده قرار می گیرد. اما فقط به منظور این که طبیعت بر سبیل تمثیل با علیت قایی تحت اصول و مشاهده تحقیق قرار گیرد بیان که بدین طریق داعیه تبیین در میان باشد. یعنی که آقا ما داریم طبیعت رو به مثابه یه امر غایتمند ملاحظه میکنیم، نه اینکه فکر کنیم واقعا در طبیعت باید تغییر داره. همون بحثی گفتم تمام تبیین های ما به مثابه غایتمندی از ایفه. پس تبیین در واقع به اون معنا که بخوایم ابجکتیویته براش قائل باشیم نیست، چون غایتمندی یعنی چی؟ بیان کردیم یعنی کانسپت، و شما نمیتونید به ماده کانسپت نسبت بدید. تقلب به ماده نمیشه کانسپت نسبت داد. ماده اساساً چیزی نیستش که بخواد کانسپت بهش نسبت داده بشه. ببین آقای صابری، شما که به هگل علاقه‌مندی، بعداً اگر برید سراغ هگل میبینید که تمام دعوای هگل و کانت جدا از این، حالا این دعوایی که تو ایران میکنن که اون میگه نه من از همه هگلی تریم، اون میگه من دوست دارم، اون میگه تو نفهمیدی، اون میگه تو نفهمیدی، نه جدا از همه اینها، یکی از مهمترین مسائل دعوا بین هگل و کانت اینه که آیا طبیعت امر کانسپچواله یا امر نان کانسپچواله. اگر طبیعت امر نان کانسپچوال شد، چون شما فرض تبیین غایت شناختی رو به تحقق کانسپت گره زدید، هر گونه نسبت دادن غایت به طبیعت چی میشه؟ به مثابه غایت میشه، چون ماده ذاتاً کانسپچوال نیست. آره. و میدونید در هگل بعدن وقتی میگه طبیعت به مسابقه خارجیت یافتگی ایده، یعنی طبیعت بالقوه چیه؟ کانسپچواله، کمان که برای ارسطو هم بالقوه کانسپچواله. این خیلی نکته مهمی هم مثلا، یعنی کانسپچوال بودن یا نان کانسپچوال بودن چی؟ طبیعت. و اساسا مفهوم صورت نوعیه با فرض چیه؟ با فرض این هستش که شما جهان رو امر کانسپچوال میدونید دیگه، چون صورت اون امریست که در جهان بالقوه معقوله و در ذهن من چی میشه؟ بالفعل معقول میشه. پس این کانسپت کاملا با معقولیت داره گره میخوره. حالا جالبش اینجاست، تا وقتی که شما در عرصه مکانیسم ها قرار دارید و با مفهوم ماده و نیرو سر و کار دارید که حالا بهش میرسیم. شما نیازی به ارجاع به مفهوم کانسپت به مسابقه صورت و مسابقه قایت ندارید. ولی وقتی پایه ارگانیسم ها میاد وسط، اینجا چی میشه؟ شما مجبور میشید که حالا یا جهان رو کانسپتوال بدونید یا جهان رو به مسابقه کانسپت در حال اجوری درک بکنید. اون این کانسپت رو اگر بخوایم به خود جهان نسبت بدیم، فقط کانسپت های مکانیکال قابل نسبت دادن. آره، ولی کانسپت رو بخوایم به ذیل قایت بفهمیم، نه دیگه، به خود طبیعت قابل نسبت دادن نیست. چون ببین آیه صابری، کانسپت به معنای دقیق کلمه وقتی است که به قایت گره بخوره، ولی اون جایی که شما مفهوم نیرو و مفهوم چیز دارید که کانسپت به اون معنای نیستش که بخوای به جهان خود این کانسپت، یعنی مفهوم، یعنی یه چیزی که با عقل گرفت میخوره. بلا ممکنه بگیم ماده و نیرو هم دوتا کانسپت هست. خب منطقه کانسپت به مسابقه یه چیزی که گویی عقلی در خود جهان تحقق داره، این رو در واقع یعنی کانسپت و کانت اینجوری داره میفهمه، گویی یه چیزی که با عقل پیوند مستقیم داره.
خب اون چیزی که مفهوم میگیم کانسپت
اونایی در حال شما که جهان همه زیره کانسپت ها دارید میفهمید، منتها اون کانسپتی که
اون کانسپت هایی هستن که با یه عقل فرنگی دارید.
ببینید شما دارید به جهان ماده و نیرو رو نسبت میدید، اینا هم خودش کانسپت هم درست میگید، منتها اون کانسپتی که بخوایی به جهان نسبت بدید که مستلزم این باشه که جهان رو به مثابه یه چیزی بفهمید که در خودش عقل داره، اینا کانسپت های چی هست؟ ناظر و مفهوم قایت. چی؟ آره. آره. چون ماده و نیرو خیلی میگه معهازا داوری قایت شناختی به درستی لااقل به گونه زنی در بررسی طبیعت مورد استفاده قرار میگه. زنی بودنش هم گفتیم اون چی دیگه، اما فقط به منظور این که طبیعت بر سبیل تمثیل با علیت قایی تحت اصول و مشاهده تحقیق قرار گیرد، بیان که بدین طریق دایره تبیین در میان باشد. روشن نمیشه، یعنی شما نمیتونید اینو به خود جهان نسبت بدید. از این رو داوری قایت شناختی به چی تعلق داره؟ به قوه حکم تأملی و نه تعیونی تعلق داره، که قوه حکم تأملی و تعیونی دو جلسه در موردش صحبت کردیم. بنابراین مفهوم پیوندها و صور طبیعت موافق با قایات لااقل اصلی اضافی برای تحت قاعده درآوردن پدیده های طبیعت، وقتی که قوانین علیت بر طبق مکانیسم صرف طبیعت کفایت نمی کنند به شمار می آید. یعنی وقتی اون قوانین مکانیستی برای تبیین وحدت طبیعت کفایت نکرد، شما یه قانون اضافی رو وارد می کنید. این قانون اضافی چیه؟ اصل وحدت قاعده شناختی.
یعنی
حتی این حرفش این برمی زیست شناسی هم عزیفه. آره، زیست شناسی کاملا
عزیفه،
عینیت به معنای عینیت فیزیک نداره، بر ولی نوعی یک نواختی داره، پس باید تبیین بشه. یعنی زیست شناسی فرق میکنه با اینکه میگم مثلا من از فلانی بدم میاد، مثلا آقا باید میگم اینه چیکارش کنم، مثلا اینکه قانون بردار دید. بعضی آدما معمولا اینجوری هستند، مثلا امروز بهشون میگی سلام، مثلا میپرن بغلت میکنن، فردا میزنن تو گوشت. دیدی خب این که قانون بردار نیست دیگه، اینو که ما قرار نیست تبیین بکنیم. آره، من این آدم ها زیاد دیدم، کل یامن هوا پیشه. حالا جدای از این که الان به اون شوخی دارم میگم، رفتارهای جزئی میدونید، ببین رفتار ممکن که میگیم، یه بار هستش که میگیم آقا این آقای صابری رفتاری ممکن داره، امروز ساعت 11 نهار میخوره، فردا ساعت 1 نهار میخوره، این زالی هم رفتارهای ممکنی داره، یه روز ناراحته یه روز شاده، این یه امر ممکنه. یه بارم میگیم آقا این فرو رفتگی استخوان‌های پرنده هم امر ممکنه، منتها شما میبینید که این دوتا با هم یه فرق میکنه. در این دومی یه جور چی دارید میبینید؟ یه جور یک نواختی و وحدت و نظم دارید میبینید. از اون طرف اینو ذیل قوانین فیزیک نمیتونید در بیارید، پای یه اصل دیگه اینو میارید وسط نمان چی؟ قایتمندی بدون قایت.
اگه استدلال کانسپت جا به تحقیق کنید، قایتمندی بدون اینکه
قایتمندی بدون عینیت نه فرق نداره قایتمندی بدون
عینیت. چرا اصرار داشتی که این فیلم پارادوکسیکال بگه قایتمندی
بدون؟ خب دقیقاً چون که دقیقاً پارادوکسش به این خاطره که از یه طرف عینیت نداره، از یه طرف هم داره یه جور قانونمندی رو بیان میکنه دیگه، پس عینیت داره. یعنی قایتمندی بدون قایت مثل عینیت بدون عینیت فرق نمیکنه که، چون عینیت هم یعنی چی؟ عینیت عینیت منظوری نیستش که من الان میدونم مثلا رنگ پیرن آقای سلیمانی چیه، اینکه مهم نیست که، عینیت یعنی اونجاست که باز پای قانونمندی بیاد وسط. خب برای درک بهتر صحبت کانت از مسئله قایتمندی میریم سراغ بند 64. بچه دیگه به تعدید شروع کنید از بند 61 نقد سوم بخونید، چون مدنم یکی یکی این بندها رو توضیح میدم و حالا اصطلاحات مشکلش هم یعنی اصطلاحات خاصش هم داره برام روشن میشه. عنوان بند 64 اینه: درباره ویژگی خاص اشیا به مسابقه قایات میگه برای فرض این که چیزی فقط به مثابه قایت ممکن است، بعد توضیح میده این که فقط یه چیزی به مثابه قایت ممکن باشه یعنی چی. یعنی علیت منشأ آن باید نه در مکانیسم که در علیتی جستجو شود که قوه مولدیتش با مفاهیم معین میشود. یعنی شما تو بحث مکانیزم که مفهوم ندارید، که ماده دارید و نیرو، یعنی اون ماده ذاتاً امری چیه؟ نان کانسپچوال، یعنی خود ماده امر کانسپچوال نیست. من ما میخواید یه چیزی رو بگید به مسابقه قایت ممکنه، یعنی علیتش فقط با چی در واقع گره میخوره؟ با مفاهیم. چون طبق اون بند جلسه بیش من سه تا تعریف دی یک، دی دو و دی سه رو گفتم دیگه، درسته؟ سه تا تعریف گفتم دیگه. در تعریف دی یک و دی دو مفهوم محوری چی بود؟ خود مفهوم بود دیگه، یعنی علیتی که فقط به مثابه مفهوم ممکن باشه. یادتون اونا رو نوشتم، دوباره بنویسم، میخواد دوباره بنویسم. بذار الان بنویسم. چون تعریفا الان ثابت زدم. گفتیم چی بود تعریف دیگه؟ قایت متعلق مفهوم است از آنجا که این مفهوم رو از اونجایی که این مفهوم رو به عنوان علت آن ابژه درست این تعریف ما بود. پس قایتمندی همواره چیه؟ با کانسپت داره گره میخوره. این جلسه پیش نوشتم پای تخته البته، حالا اگر خواهد دوباره بنویسید فشتاری هم برد. میگه که با فرض این که چیزی فقط به مثابه قایت ممکن است، یعنی علیت منشأ آن را نه در مکانیزم که در علتی جستجو کرد که قوه مولدیتش با مفاهیم معین میشود. پس همواره قایتمندی به چی داره گره میخوره؟ به مفهوم. ضروری است که صورت آن خب فقط با قوانین طبیعی صرف معین نشود. الان یه حواسم به ساعت هست، من یه ساعت دارم خودم. آره اون بالا رو که نگاه می‌کنیم احساس می‌کنم که به ساعت نگاه می‌کنیم. آره به ساعت من خودم نگاه می‌کنم. نه من به ساعت خودم اینجا نگاه میکنم شما نگاه میکنم خود ندارم. نه یعنی اینجا اینجا که شما نفهمیدم شد.
یعنی قوانینی که دقت کنید ضروری است که صورت آن فقط مطابق با قوانین طبیعی صرف معین نشود. یعنی قوانینی که میتواند توسط فاهمه به شناخت درآید. فاهمه چرا میکرد؟ ذیل قوانین مکانیکی جهان رو میشناخت. آن هنگام که بر ابژه محسوسات اعمال شود، بلکه حتی شناخت طبیعی تجربی یه علت و معلول آن مفاهیم عقل را مفروض میگیرد. از آنجا که دقت کنید، پس علیت غایت شناختی اونجاییست که شما یه چیزی رو نتونید با اتکای به اون قوانین مکانیکی که فاهمه بر اساس اونها داره تجربه محسوس رو به وحدت در بیاره نتونید به وحدت در بیارید. یعنی پس پای یه وحدتی داره وسط میاد که با مفهوم گره میخوره غیر از وحدت چیه؟ مکانیکال. میگه از آنجا که عقل باید بتواند ضرورت را در هر محصول طبیعی بشناسد، اگر شروط مرتبط با پیدایش آن را بفهمد، امکان صورتش در تمام قوانین تجربی طبیعت در نسبت با عقل خود مبنایی برای محسوب کردن علیت آن چنان است که گویی تنها از طریق آن ممکن است. این عبارت خیلی پیچیده است. میگه از اونجایی که عقل باید ضرورت در هر محصول طبیعی بشناسه، اگر شروط مرتبط با پیدایش محصول طبیعی رو متوجه بشه، اون وقت این در واقع شیء طبیعی جدای از اون وجه ضروریش که میره زیر قوانین مکانیکی، یه وجه امکانی داره. درسته این که چرا این شکل خاص رو داره؟ امکان صورتش در تمام قوانین تجربی طبیعت در نسبت با عقل خود مبنایی برای محسوب کردن علیت آن چنان است که گویی تنها از آن طریق ممکن است. یعنی این وجه امکانیش خب در نسبت با عقل مبنایی میشه برای محسوب کردن اون به چی؟ با یه علیت متمایز. یعنی اون چیزی که در نسبت با مکانیزم امر ممکن تلقی میشه و از ضرورت‌های مکانیستی قابل استنتاج نیست، پس به مثابه امر ممکن بنیادش باید در نوع علیت دیگر جستجو بشه. اما این قوه‌ای برای عمل کردن مطابق با غایات است و ابژه‌ای را که ممکن عرضه می‌کند تنها به مثابه غایت متصور می‌شود. پس اون چیزی که اون وحدتی که دوازم دارم تأکید می‌کنم، اون وحدتی که با وحدت مکانیستی قابل تبیین نیست، با چی قابل تبیینه؟ با غایت قابل تصوره. پس ببینید کانت اینجا تو این عبارتی که گفتیم بند 64 اولا از ضرورت قوانین طبیعی داره سخن میگه. گویی این ضرورت قوانین طبیعی همون چیزیست که تو ارسطو بهش میگفتیم چی؟ ضرورت مادی. و از ضرورت مشروط به مثابه امری ممکن در نسبت با عقل سخن میگه. یعنی در نسبت با عقل اگر ما بخوایم این وحدت غایتمند جهان رو لحاظ بکنیم، این دیگه امر ضروری نیست، امر ممکن. کانت در ادامه یه مثالی میزنه، مثال در واقع یک شش ضلعی منتظم، که اون شش ضلعی منتظم گویی استدلال کانت برای اثبات چیه؟ ضرورت استناد به غایت برای تبیین وحدت است. من فعلا اون نمیگم، دوباره بهش برمیگردم. میخوام با توجه به این نکات تعریف کانت رو بگم از مفهوم غایت طبیعی. پس این وسط بند 64 یه مثال رو جا انداختم، بعدم بهش برمیگردم. حالا میخوام مفهوم غایت طبیعی رو توضیح بدم. میگه اما برای داوری یا حکم، داوری یعنی حکم، من یه نکته بهتون میگم. بعضی از این عبارت‌ها رو من توی از روی کتاب آقای چیز می‌نویسم، کتاب آقای نه تشریدیان. آره
بعضی وقتی سرحال باشم خودم از انگلیسی ترجمه میکنم، بنابراین بعضی جاهاش قابل تطبیق هست، بعضی جاهاش قابل تطبیق نیست. بعضی جاهاش هم از اون فارسیش که میخونم خوشم نمیاد، دوباره از انگلیسیش ترجمه میکنم. بنابراین اگه رفتی دیگه تطبیق نمیکنه بعضی جاهاش، بعضی جاهاش تطبیق میکنه، علتش اینه. ولی
آره استدلالش این بود که تو نمیتونی تبیین کنی، درست؟ پس مجبوری اینو بیاری.
منتها هنوز به استدلال کامل نرسیم. این استدلال چند مرحله داره؟ یکی که چرا نمیتونیم تبیین کنیم. ولی اینجا ما اومدیم یه در واقع اصول کلی استدلال رو بازسازی کردیم. گفتیم آقا اون چیزی که به مثابه امر مکانیکی نتونه تبیین بشه، به مثابه امر غایت شناختی تبیین میشه. حالا بعدا میریم نشون میدیم که یه سری چیزا واقعا وحدتشون نمیتونه به مثابه امر مکانیکال تبیین بشه، پس باید پای یه وحدت دیگه ای وسط بیاد. منتهای استدلال یه مرحله دیگه هم نیاز داره، اونم این هستش که خب حالا گیریم که وحدت اینها ذیل قانونهای طبیعی نمیتونه تبیین بشه، چرا باید ذیل غایت تبیین بشه؟ آیا این غایت به مثابه غایت، غایت یعنی هدف دیگه، آیا هدفمندی برای شی اینجا موضوعیتی داره در تبیین یا نه صرفا یه نامگذاریه؟ یعنی بر بازسازی استدلال کانت ما تو چند مرحله داریم پیش می‌بریم. مرحله اول این بود که میگیم آقا هر جا که نتونستیم یه سری چیزها رو ذیل مکانیزم‌ها و قوانین فیزیک تبیین بکنیم، نیاز به تبیین دیگه‌ای داریم. مرحله دوم نشون می‌دیم واقعاً یه سری چیزها رو ذیل قوانین فیزیک نمی‌تونیم تبیین بکنیم. و مرحله سوم چیکار می‌کنیم آقای الله‌یار؟ نشون می‌دیم که واقعاً اون چیزهایی که اون وحدت‌هایی که ذیل قوانین فیزیک قابل تبیین نیستن، با چی تبیین می‌شن؟ واسه نه اون باید به این مفهوم باید اینجا مصوریت باشه. مرحله اول هستش که میگیم اگر وحدت ذیل قوانین ممکن نباشد، ذیل وحدت غایت شناختی تبیین میشود. اگر وحدتی وحدتی ذیل قوانین فیزیک ممکن نباشه، همونه. اگر ذیل قانون یه وحدتی ممکن نباشه، تبیینش ممکن نیست دیگه، درست؟ حالا دو بعدی وحدت ذیل قوانین فیزیک، فیزیک مکانیک ممکن نیست. سه چیه؟ این هم باید اثبات کنیم، این رو اثبات میکنیم، این رو هم اثبات میکنیم. این وحدت ذیل مفهوم غایت ممکن هست. ما این را یک یکی اثبات کنیم. خب خدمت شما عرض کنم که مفهوم غایت تعبیر رو خواستیم تعریف کنیم. باشیم برای جلسه آید آقای الله‌یار داشت خوابش میگرفتیم. باش برای جلسه آید. من یه نکته هم بگم اول ساعتون جمعیت زیاد نمودم. ما 12 جلسه دیگه انشاءالله با احتساب اینکه روز 13 خرداد هم شما تشریف میارید داریم. چی؟ امکان از هفته بعدش دو هفته بعدش باید. طبق تقویم حالا خواهد. آره. 22 خرداد خوبارم. یعنی تا 13 خرداد حالا فرض رو بر این که البته من میام حالا شما میاد ما کلاس خواهیم داشت. این 12 جلسه باقی مونده رو حدوداً 8 جلسه به کانت اختصاص داره. این 8 جلسه این 12 تا که میگم با احتساب این امروز و جلسه بعدا، یعنی این 12 تا 11 تاش هم رفت تی یک شب 11 تاش بود. در اصل این 12 جلسه که 8 تاش به کانت اختصاص داره، 6 تاش رو ما رو نقد سوم متمرکز میشیم، 2 تاش رو اون رساله فسلیای کانت که گفتیم بحث غایت شناسی در تاریخ و اینهاست، و 4 جلسه باقی مونه که اون رو هم من انشالله به قایت شناسی در هگل اختصاص میدم. اگر خیلی علاقمند بودید میتونیم اون 4 جلسه هگل رو در قالب کلاس فوق العاده بخونیمش، 6 جلسه، 2 جلسه هم بیشتر میام، چون ما یه جلسه که 2 جلسه که تعطیل رسمی خوردیم، یه جلسه اون روز قبل عید بود، این بچه‌ها خیلی ناراحتن که میخوام بیان تعطیل کنیم، از 32 جلسه رسمی تن با این احتساب 29 جلسه میتونیم برگزار بکنیم. ولی اگر حالا مثلا هگلمون به جای 4 جلسه بشه 7 جلسه، خب مطالب بیشتر طبعا چی؟ نه از 13 تا روز شنبه اش تعطیل، 13 دوشنبه است، تا اون شنبه تعطیل، بعد شنبه دوباره. ما الان